پاراگراف اول.
پاراگراف اول.
پاراگراف اول.
خوش اومدید اینجا پاراگراف اوله و من میزبان و همراه شما محمد زرقامی هستم. یک باور جدی یا شوخی ماندگار.
امروز صبح رئیس شعبه جنایی تلفن کرد، همون که اون دفعه رفته بودم پیشش، دوست مرحوم آقا. میگفت که دیشب یه آدم ناشناس تلفن زده، بهش گفته که من دوستداری رو با تیر زدم، حالا زخمی شده، من آوردمش پیش شما قایمش کردم.
کار اونا کار خودشونه.
کار کیا؟
کار انگلیسا. همون دیشب چون اون سردار هندی اومد تو مطب به دکتر، من فهمیدم.
دایی جان ناپلئون، ایرج پزشکزاد، ناصر تقوایی و غلام حسین نخشینه در سالهایی به تصویر کشیده شد که به شهادت دانشنامه ایرانیکا، رضا شاه پهلوی هم به چنین نظریه‌ای باور داشت و فرزند او محمد رضا شاه پهلوی هم به این موضوع مشکوک بود. به وقت انقلاب بهمن 57، موافقان و مخالفان انقلاب از هر دو سو فرضیه‌هایی برای نسبت دادن سیر تاریخی اتفاقات به دست‌های پنهان مطرح کردند. موافقان حکومت را دست نشانده بیگانه معرفی می‌کردند و مخالفان هم به نوعی انقلاب را به خواست و نیت قدرت‌های بزرگ نسبت می‌دادند و در این راه از هیچ اغراقی کوتاهی نمی‌کردند. انقلابیون به قدرت رسیده اما بر این فرضیه‌ها با چاشنی پارانویای سیاسی و دشمن تراشی شاخ و برگ بیشتری دادند. جامعه هم از آنها عقب نماند و فرضیه‌های آنها را با فرضیه سازی‌های تازه‌تری پاسخ داد. توهم توطئه با همین دوگانه‌گرایی‌های ساده آغاز می‌شود. چیزی میان خیر و شر، و این همیشه شر است که مسیر تاریخ را تعیین می‌کند. ساده‌ترین کار هم نسبت دادن شکست‌ها به دشمنان است. با انتشار ترانه توهم توطئه با اجرای داریوش، یک بار دیگر این موضوع از حاشیه به متن پرتاب شده و گروهی را بران داشته تا با نقد این ترانه بپرسند کدام مایه جمعی مخاطب قرار گرفته است. آیا با نگاهی به آرای منتقدان میتوان گفت جامعه ایران از توهم توطئه عبور کرده و حساب حکومت از جامعه جداست؟ در ادامه با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. سعید پیوندی جامعه شناس در پاریس است. آقای پیوندی از سال 2011 استاد دانشگاه لورن و عضو مرکز ملی تحقیقات دانشگاهی فرانسه است و در مطالعات خود بر روش شناسی و جنبش‌های اجتماعی تمرکز دارد. دیگر مهمانم رامین پرهام، نویسنده و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه است. او نویسنده کتاب مشروطه نوین و طراح فرضیه‌ای با همین عنوان است. آقای پرهام همچنین در فیلم تحسین شده محمد رسولوف دست نوشته ها نمی سوزند به ایفای نقش پرداخت است. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای پیوندی، اجازه بدید از شما آغاز کنم با همین سوال ساده: آیا جامعه ما نسبت مشخصی داره با توهم توطئه یا از اون عبور کرده؟ و اگر عبور کرده، واکنش هایی که امروز میبینیم به یک ترانه از چی ناشی میشه؟ تا چه اندازه همین واکنش ها هم به نوعی آبشخورش در موضوعی با عنوان توهم توطئه است؟
من پیش از هر چیز میخواستم به خود شما و مهمان شما جناب آقای پرهام و همجور مخاطبین شما سلام بگم و سپاس بگم که من به این بحث فعلی روز دعوت کردین، که همونجوری گفتین در به خصوص بعد از ترانه داریوش یهو ابعاد بسیار گسترده‌ای به خودش گرفته. من به طور مقدماتی میخواستم بگم که این بحث فقط مربوط به ایران نیست و در حقیقت همین فرانسه که ما درش هستیم، از زمان انقلاب فرانسه این توطئه، در واقع نظریه توطئه در دوران نوین یک بار در واقع مطرح شده و خیلی هم اتفاقا فعال بوده. برای مثال در اواخر یعنی 10-12 سال بعد از انقلاب فرانسه، کشیشی به نام باروئل در واقع این نظریه رو مطرح میکرد که فیلسوفان از روشنگری و فراماسونری ها کسانی هستن که این انقلاب رو شکل دادن و به وجود آوردن و اونو نتیجه یک توطئه و یک قدرت پنهانی در پس پرده بدونست. و این خط در تمام قرن 19 و 20 ادامه پیدا کرد و یه زمانی میگفتن که مثلا یک جمهوری یهودیان هست و این یهودی ها هستن که خیلی چیزا رو میچرخونن در فرانسه، و یا اینی که در دوران کووید همه چند سال پیش خود من با توطئه باورهای توطئه کسانی که به این نظریه در واقع توطئه باور دارن باشون بحث داشتم که در حتی در خود دانشگاه که میگفتن یک کووید را به طور کامل شرکت های بزرگ دارویی و قدرت های پنهان به وجود آوردن، و حتی به من میگفتن یا خودت تا حالا یه دونه مرده جسد دیدی که از کووید مرده باشه، در حالی که هزاران کشته در حقیقت در مقابل ما بود. در ایران به نظر من ما در حقیقت به خاطر وجود در واقع حکومتی که توطئه باور هست و اون هم در واقع تئوری های خودشو داره علیه یهودیان یا علیه کسای دیگه، علیه بهایی ها یا کسای دیگه، و همینطور همه اون گذشته تاریخی که شما از جمله بهش اشاره کردین، یعنی ما یه حافظه تاریخی داریم که سنگینی میکنه رو وجدان کنونی جامعه، رو هوشیاری تاریخی کنونی جامعه، و این در حقیقت در این حافظه تاریخی کار انگلیسی هاست یا نقش انگلیسی ها و یا قدرت های بزرگ کاملا در توجیه حوادثی که مردم گاهی براش توضیح ندارن، تفسیر ندارن، شناخت کافی خیلی مشکل، اوضاع پیچیده است، یا یه بحرانی که براش اون عوامل اصلی هنوز کاملا طبیعی نشدن، تحلیل نشدن، جامعه راه میانبر و ساده رو انتخاب میکنه، یعنی اونا منتسب میکنه به یه قدرت خارجی، دستهای پنهان یا هر نیروی دیگه‌ای که عامل توضیح دهنده یک بحران و یا یک پدیده پیچیده‌ای میشه که جامعه برش اشراف نداره. اون و نبودن آزادی رسانه‌ای و در حقیقت نبودن آزادی‌ها در ایران میتونه به این فضا دامن بزنه. فقط من می‌خواستم بگم که ما فقط در ایران نیست که با این پدیده مواجه هستیم، در کشورهای دیگه هم پدیده کم و بیش وجود داره، ولی در کشورهای مانند ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه، به خاطر اینکه سفرهای من به این کشورها نشون داده که اونجاها هم در واقع شما سوار تاکسی میشین، توی قهوه خونه میرین، توی محافل عادی میگردین، میبینین که همین عقاید به اشکال دیگه وجود داره. اونجا انگلیس نیست، جای انگلیس یکی دیگه است، و علتی که انگلیس در حافظه تاریخی ما اینجوری در حقیقت به وجود اومده بیدلیل نیست. برای همینم توطئه باوری کاملا بی اساس نیست، ولی میشه گفتش که اینا اغراق میشه و یه نوع میشه گفتش که بز بلاگردانی میشه که توضیح داد میده یه پدیده رو در جریان حال.
ممنون شما آقای پرهام. اگر بپذیریم که توطئه باوری کاملا بی اساس نیست، آیا این فرضیه ها میتونن آبشخوری در واقعیت داشته باشن، یا ما باید به این سمت بریم که اصلا چه کسانی بیش از دیگران مستعد باور کردن روایت هایی هستن که اغلب عجیبه و گاهی هم افراطیه؟
با سلام به شما آقای زرقامی گرامی و مهمان گرامی شما آقای پیوندی، و ببینید گفتید چه جامعه مخاطبی مستعدتر، چه غرب چه شرق، همونجوری که آقای پیوندی هم گفتن، مستعدتر برای پذیرش توطئه و توهم توطئه، که به صورت گذرا گفته باشم بعدا شاید بیشتر بشه بهش پرداخت، توهم توطئه یعنی خرافات دیگه، یعنی یه چیزیه که پایه و اساس عقلایی نداره ولی فرد بهش باور داره و در برخی موارد حتی ایمان داره، ایمان از جنس دینی سفت و سخت. چه جامعه مستعدتر؟ این پرسش به نظر من خیلی خوبیه، در میان پرسش های خوب دیگه که مطرح کردید. اینجاست که برمیگردم به اون به این نکته، میرسم به این نکته پایه در استدلال خودم، که شما نمیتونید این نوع در پدیدارشناسی توطئه و توخم توطئه رو نمیتونید از بستر فرهنگیش جدا کنید، دیگه امر بدیهی است، فکر کنم همه قبول دارن. همچنان که هر آن چیز دیگری که تاریخی و انسانی است رو شما نمیتونید از بستر فرهنگیش جدا کنید، یعنی جدا از بستر فرهنگی به تجدید تحلیلش بپردازید، اون تجدید تحلیل یه جوری ناکامل یا بعضا نادرست از آب برمید. توطئه رو داریم در بستر ایرانی میسنجیم، در نتیجه باید در بستر لایه‌های مختلف ذهنیت و فرهنگی که در سنت ایران، تاریخ ایران و در ناخودآگاه ایرانی از دید روانشناختی رسوب کرده، در اون چارچوب سنجید. این توهم توطئه، میدونید خب در ایران اسلام الان 14 قرنه که به گونه ای برقراره و چندین قرنه که تشیع در ایران برقراره. وقتی برمیگردید به تاریخ اسلام، یعنی اون چیزی که در درون یک خانواده خیلی بزرگ، یک قبیله به نام قریش شکل میگیره، به هر مرجعی که رجوع بکنید، در طفولیت خودش این اسلام و این فرهنگ در یک دوران کوتکی آغشته از خشونت شخصیتش شکل میگیره. به این خشونت در چارچوب نظریه پردازی شده اسلام میگن فتنه. یعنی در بعد به تولد اسلام، موقعی که اسلام واقعا یک نوزاده و شخصیتش داره شکل میگیره، شما دو فتنه دارید. فتنه جایگزینی محمد که شیعیان میگویند جایگزین اصلی علی است، سنی ها میگویند خیر علی نیست و معاویه است، و فتنه دوم که بهش میگن فتنه بزرگ اگر اشتباه نکنم، که با حسین و باز بر سر مسئله جایگزینی و قدرت شکل میگیره، که میدونید منتهی میشه به دهم ماه محرم و عاشورا و تمام آیین و آداب و رسوم و آیینی که از اون نشأت میگیره تا به امروزی که داریم صحبت میکنیم. در چارچوب خودمون معاصر ایرانی، مثلا وقتی رویدادی مدنی سیاسی اجتماعی در سال 88 شکل میگیره، میگن رأی منکو، 3 میلیون نفر، این تنها اعتراضات میلیونی ثبت شده و ثابت شده در ابعاد میلیونیش از انقلاب 57 به این سوست، ما اعتراضات میلیونی دیگری به صورت ثابت شده نداریم، چیز میگن رأی منکو و به این میگن فتنه. در پس این فتنه همیشه توطئه هست، چه در جایگزینی محمد با جانشینی محمد، جانشینی محمد با معاویه، در ذهن شیعه یه توطئه خوابیده بر علیه علی که مظلومه، و چه در مرگ حسین و همسرانش و خانواده های همسرانش و فرزندانشون یک توطئه خوابیده. در نتیجه رابطه بین در این بستر فرهنگی فاصله میان ذهنیت توطئه باور و اون چیزی که نظریه پردازی شده و در شکل‌گیری این شخصیت در دوران طفولیتش نقش اساسی بازی کرده، یعنی فتنه، فاصله واقعا بسیار کوتاهه. اینو حالا بیش از این الان نمیخوام بگم، ولی از این زاویه میخوام این قضیه رو بعدم بشکافم، این زاویه فرهنگی و روانشناختی. فقط این نکته رو اضافه کنم که در دنیای امروز قرن 21 و به ویژه نیمه دوم قرن 20، شما وقتی که با اختلالات رفتاری و فکری، رفتاری شخصیتی اختلالات رو شخصیتی در یه فردی مواجه میشید که در یک کاتگوری مشخص بهش میگن اوتیسم یا آتیسم، یعنی ناتوانی یک فرد به زبان ساده در برقرار کردن رابطه با دیگری، با هر چیزی که دیگری است، با هر چیزی که خودش نیست. آتیسم یکی از عناصر شکل دهنده به این ناهنجاری رفتاری، اون چیزی که روانشناسیش میگن دیسفانکشنال فامیلی، یعنی یه خانواده ناهنجار که اون فرد درش زاده شده و شخصیتش در ناهنجاری های درونی اون خانواده شکل گرفته. و من این بستر کلی رو بستر شکل‌گیری این ذهنیت توته میدونم. از من بس تا پاسخش بدید.
ممنون شما آقای پیوندی. اگر بخوایم بپردازیم به آنچه که الان اتفاق میفته، آیا ما میتونیم واکنش هایی که صورت میگیره رو اینگونه نگاه کنیم که حالا به قول اون مسئله قدیمی که میگفت آینه اگر عیب تو بنمود راست خود شکن، آینه شکستن خطاست، به نوعی یک واکنشه برای این که ما دوست نداریم اون واقعیت رو ببینیم، یا نه باید به شکل دیگه‌ای بهش نگاه کرد و بخشی از اون انتقادی که مطرح میشه درباره مسئله توهم توطئه، انتقادی که به این ترانه مطرح شد در ارتباط با رویکردش که صحبت از یک مای جمعی میکنه، اینها مرزبندی هاش باید مشخص بشه. یعنی مثلا ما بدونیم که کدوم مای جمعی الان مخاطبه، اصلا ما در مورد چه کسی صحبت میکنیم، آیا میشه ظرف حکومت رو از کسانی که بهشون حکومت میشه جدا دونست و بگیم صرفا این حکومته که حالا به توهم توطئه دامن میزنه و شهروندان در این عرصه نقشی ندارن، یا نه باید بپذیریم که توهم توطئه کارکرد اجتماعی داره هم برای حکومت هم برای کسانی که داره بهشون حکومت میشه و حتی برای اپوزیسیون؟
بله، خب سوال خیلی مهمیه، برای اینکه در حقیقت همونجوری که آقای پرهام هم توضیح دادن، وقتی حکومت در حقیقت از این مفهوم، از این ابزار استفاده میکنه برای توجیه سیاست‌های خودش، از جمله مثالی که خود ایشون زدن در مورد سال 88 و برچسب فتنه که در تاریخ اسلام بالاخره یه رفرانس مهمی هست و معنای خاصی داره و یه نوعی در حقیقت همین رو ادای میکنه، خب در مقابلش یعنی حکومت تنها نیست، یعنی حکومت برای توجیه سیاست خودش از تمام این روایت ها استفاده میکنه. روایت دیمای گذشته روایتی بود که کشت و کشتارا کار موساد بود و نفوذ کرده بودن و خلاصه در واقع اینجوری، حتی آقای پزشکیان و حتی مشاورین اصلاح طلب ایشون مثل آقای شمس‌الواعظین و جلالی پور هم بدون اینکه حتی خواستار راستی آزمایی بشن، یک کمیته حقیقت یاب بشن، همین روایت رسمی حکومتی سپاه را حقیقت تکرار کردن، همونجور که در مورد 88 این کار را کردن و حتی یه عده زیادی از این گروه هایی که اصلاح طلب بودن رو به پای محاکمه کشوندن. در مقابلش جامعه اپوزیسیون هم در حقیقت همین ابزار را استفاده میکنه برای اینکه مسئله اصلی در واقع توطئه، اون کاربردی که توطئه استفاده از اون مسئله کاربردیه که این استفاده از توطئه داره در پیش بردن سیاست، در توجیه یک سیاست، در مشروعیت بخشیدن به یک تحلیل یا یک،
یعنی مثلا آقای پیوندی من اینجا این رو ازتون بپرسم، ما میتونیم بپذیریم که مثلا استفاده از یک میشه گفت عبارتی مانند 57 ها هم میتونه نوعی توهم توطئه باشه؟
خیلی مشکلی که ما اینا در واقع به این ترتیب مطرح کنیم، اما یه چیز دیگه در مورد 57 وجود داره، اینه که آخوندها رو برای مثال غرب آورده یا انگلیس آورده. من بارها شنیدم از اطرافیان خودم در خانواده و یا حتی گاهی از دوستانم که همونایی که آخوندها رو آوردن باید ببرن، یعنی در حقیقت اونا باور ندارن که در سال 57 بالاخره یه جنبش اجتماعی بزرگی بود و این جنبش اجتماعی باعث شد که اون اتفاق در بهمن ماه بیفته. یعنی اگه اون جنبش اجتماعی وجود نداشت، زمین های نارضایتی وجود نداشت، همه اینا وجود نداشت، این عوامل وجود نداشت، انقلاب 57 هم نمیتونست به وجود بیاد که بعدن قدرت‌های بزرگ در یه لحظه تصمیم می‌گیرن که حمایتشون رو از شاه قطع بکنن و در واقع بستر به روی کار اومدن جمهوری اسلامی رو دست کم فراهم بکنن بدون اینکه عامل اصلیش باشن. بنابراین در این حادثه 57 واقعا دخالت خارجی وجود داشت، نه اینکه به کلی وجود نداشت، اما این عامل در انتهای مجموعه عوامل، زنجیره مجموعه عوامل دیگری که موجب 57 شد در واقع میتونست معنا پیدا بکنه، به وجود بیاد. ولی ذهن سادگرا، ذهنی که دنبال مسئولیت زدایی از خودشه و نگاه کردن به پدیده‌های اجتماعی، به پیچیدگی‌های پدیده‌های اجتماعی و دنبال تحلیل‌های بسیار ساده و میانبر می‌گرده که بگه که اونها بودن که این کارو کردن و مسئولیت رو از جامعه یا از گروه‌های اجتماعی برداره و منتقل بکنه به یک قدرت خارجی، قدرتی که ما اصلا بهش حتی دسترسی هم نداریم و حتی نمی‌دونیم گاهی حتی کی هست. بنابراین در مورد ایر میشه گفت که بر همینم من ابتدا گفتم توطئه باوری، اینی که ما قبول داشته باشیم که یه توطئه‌ای وجود داره این نیست که هیچی وجود نداره، یعنی در علی مطلق شکل گرفته، ولی اغراق کردن در مورد اون، به تنها عامل تبدیل کردن و به تنها فاکتوری که توضیح میده این، اون وقت در واقع ما از یک تحلیل میتونیم برسیم به یک در حقیقت باوری که شبیه توطئه هست. برای همینم در حقیقت مسئله اصلی در نگاه جامعه به نظر من، اگه نگاه حکومت رو یه جور توجیه بدیم، در نگاه جامعه به نظر من اینه که سرنوشت ما در دست دیگرانه، در واقع ناتوانی ما در تاثیرگذاری در شرایط و این معناهای عملیش اینها میشه. یعنی این ما نیستیم که تصمیم میگیریم، این ما نیستیم که انقلاب به وجود میاریم، این ما نیستیم که جنبش 88 به وجود میاریم، این ما نیستیم که دیماه 1404 به وجود میاریم، بلکه کسان دیگه ای تدارک میبینن و ما فقط در واقع ابزار رو میشه گفتش که ابزار و بازیچه نفس قدرت‌های بزرگ یا اون قدرت‌های پنهانی هستن که در پشت سر این هست. این باوره که در حقیقت به نظر من فلج کننده هست برای جامعه، برای اینکه در عمل امکان تغییر همراه با عملیات جامعه و گروه اجتماعی رو نفی میکنه و همه چیز رو واگذار میکنه به تقدیر و چیزی که دیگران برای ما رقم زدن.
آقای پرهام، به نظر شما میشه اینطوری نگاه کرد که باید در موضوع توهم توطئه، اگر میخوایم نقدی انجام بدیم، نقد رو صرفا متوجه قدرت کنیم، یا اگر میخوایم حالا نقدی هم انجام بدیم بین قدرت و جامعه یه تفکیکی قائل بشیم، یا نه به هر حال اینها همراستا با هم هستن و در یک جایی همونطوری که الان آقای پیوندی هم بهش اشاره کردن، به هر حال این موضوع جدای از این که میتونه مثلا باعث بشه که مختل کنه یا محدود کنه دایره تصمیم گیری های اجتماعی جامعه رو یا تأثیر گذاریش رو، از طرفی هم میتونه از شدت نگرانی ها و اضطراب های اجتماعی کم کنه.
ببینید جناب آقای، شما بازی پرسش خیلی مهمی مطرح کردید در پی سخنان آقای پیوندی و پیش از اونم از نادیده گرفتن واقعیت و عیب را از خود ندیدن در با یه ضرب المثل فارسی شاعرانه سخن گفتید که بسیار درسته. ببینید الان در شرایطی هستیم که اقتصاد ایران وضعیت چه میدونید؟ واقعا ذکر مصیبت نکرده باشیم، حقوق یک کارگر سبد معیشت شده 90 میلیون تومان، روزنامه هم میهن همین امروز صبح، حقوق یک کارگر به سختی کفایت 10 روزشو میده و اونم تازه با کاری که بعضی وقتا دو شیفته است و بعضی وقتا سه شیفته، یعنی در 24 ساعت 4 ساعت میخوابه اگه بتونه بخوابه. در چنین شرایطی شما یک ساختار قدرتی در ایران دارید که مدعی شکست دادن و جنگ تا تقریبا بی پایان، عملا بی پایان با ابرقدرت نظامی صنعتی تکنولوژیک مالی سیاسی دنیاست و اقتصادش و ارتشش و قدرت اون ابرقدرت رو در بالاترین سطوح خودش وزارت خارجه و جاهای دیگه به سخره میکشه، یعنی مسخرش میکنه، در حالی که همه چیز خودش از جمله اقتصادش و خیلی مسائل دیگرش، مشروعیتش، اقتصادش، همه چیزش واقعا شیشش گروه هشتشه به قول ایرانی ها. خب این صحبت از اول گفتم، یعنی توطئه رو خارج از بستر فرهنگی نمیشه سنجید مثل هر پدیده دیگری و توطئه در رابطه با فتنه همونجور که گفتم و خرافات، یعنی این سخنانی که الان میشنوید در عالی‌ترین سطوح ایران بیشتر به خرافات و بیشتر به هذیان نزدیک تا به یه رویکرد اوغلایی. در اینجاست که میخواستم برگردم باز دوباره به ریشه‌های تاریخی، برای اینکه شما نمیتونید پدیدارشناسی بکنید بدون اینکه در نظر بگیرید تاریخ مجموعه است به قول بورکارت سوئیسی از دین، فرهنگ و دولت. شما تو این بستر پدیدارشناسی بکنید. روانشناسی هم الان 100 سالی که به این قضیه روانکاوی هم اضافه شده، یعنی ناخودآگاه جمعی، کهن الگوهای یک فرهنگ، آرکتیپ های یونگ اینا. ببینید در شرایط فعلی باز یه نکته رو بگم، اون اینه که خب به درستی از این صحبت شده که و میشه که ایران به گونه‌ای در جنگ 12 روزه و سپس 40 روزه و سپس 13 روزه پیروز شد، مقاومت کرد. این کاملا درسته که ایران مقاومت کرد و میشه از بعضی زوایا حتی از پیروزی سخن گفت در برابر ابرقدرت دنیا، در این شکی نیست و نمونه های تاریخی هم زده شده که ایرانیان غلبه کردن بر متجاوزین به خودشون در طول تاریخ، در اینم تردیدی نیست که اسکندر مقنونی که آمده بود ایران رو یونانی بکنه خودش ایرانی شد، در مقابل اعراب ما یک اسلام ایرانی تولید کردیم، ما مغول رو ایرانی کردیم و غیره، در این تعدیل نیست. ولی دامنه روشن و نورانی این کوه یه دامنه تاریک هم داره آقای زغامی، اون دامنه تاریک رو هم باید بسنجید و اون دامنه تاریک اینه که ما از مقنونی شکست خوردیم، شکست نظامی خوردیم، پایان هخامنشی بود، پرسپولیس رو با آتش کشیدن و غیره، شکست خوردیم. ما از عرب و از اعراب شکست خوردیم، یعنی از کسانی که اصلا قابل مقایسه نبودن از لحاظ تاریخی، تمدنی، کمی و کیفی با ما شکست خوردیم. ما از مغول شکست خوردیم. این اون دامنه تاریک قضیه است و در شرایط کنونی ما شکست خوردیم، یعنی 4 بار در 47 سال زمینه تجاوز به خودمون رو فراهم کردیم. این یک پیروزی یا یک دستاورد نیست، این یک شکسته. 270 میلیارد دلار به زیرساخت‌های ما صدمه وارد شده. اقتصاد ما همون جوری که گفتم به فلاکت نشسته. این یه پیروزی نیست، این یه شکسته.
برای این شکست به نظر شما پناه می‌بریم به توهم توطئه؟
دقیقاً. یعنی از لحاظ تاریخی، یعنی تاریخی زنجیره است ناگسسته پیوسته از تروما، از آسیب، چه در بود فردی زندگی یه شخص که همش خوشبختی نیست، بیشتر شکسته، و چه در بود تاریخی. این تروماها در تاریخ اثر میذارن روی شکل‌گیری شخصیت گروه اجتماعی، یه فرهنگ، یه زبان، یه ملت، یک مردم تأثیر میذارن، همچنان که در فرد تأثیر میذارن. شکست بود تاریکش این است که یک نوع خود ناباوری به وجود میاره، یعنی خود ناباوری در برابر خود باوری. خود باوری در کسی که پیروزه خیلی قویه، ولی نه در کسی که مرتب شکست میخوره. این خود ناباوری به نوعی انفعال ایجاد میکنه، برای اینکه مدام شکست خورده. این انفعال انتظار تولید میکنه، فرهنگ انتظاری، یعنی باید منتظر روزی بشه که سرنوشت بیاد روزگار اینو بهتر بکنه. انتظار یک عنصر قوی در تشیعه. یا مثلا همونجوری که گفتم در رابطه با خرافات، اینو در فلسفه میبینیم، یکی از مباحث اولیه برتراند راسل در تاریخ فلسفه غرب خرافاته. هر وقت یک گروه انسانی دچار بحران شدید میشه، فلسفه میاد پایین، شاخص فلسفه میاد پایین، شاخص خرافات میره بالا. مثلا یه نمونه شو آقای پیوندی و آزی کووید گفتند که در برابر عینیت یک بحران بیولوژیکی یه عده تو چشم شما نگاه میکردن و یه سری پرت و پلا میگفتن. همینو الان در وضعیت ایران به گونه دیگر داریم. این نوع شکست، این نوع بحران، این نوع تاریخ نه فقط مولد یک فرهنگ انفعال و انتظاره، که یک نوع روان نژندی، یعنی یک نوروزیس به وجود میاره. یعنی یک واقعیت تلخ در کشور شما هست، ساختارهای فاسد، پوسیده، اقتصاد به فلاکت نشسته، فحشا، اعتیاد و چیزهای شکست‌های تاریخی دیگر، نه فقط شکست این 47 سال گذشته. این واقعیت آزاردهنده است برای هر انسانی. هر انسانی چه در بُعد فردی و چه در فرد گروهی از واقعیت آزاردهنده گریزانه. یک اقلیت بسیار کوچکی سعی در فهم فلسفی و علمی آن خواهند کرد، یه اکثریتی فقط گریزان میشن، یعنی دچار روان نژندی میشن، یعنی نوراتیک میشن، یعنی انقطاع از واقعیت، یعنی انقطاع از اینی که ببینید خودتون چه عملیاتی داشتید در این شکست. اینجاست که شما با یه فرهنگی رو میشید که درش میاکولپا به قول اصطلاح لاتین، یعنی عیب از من است، تقصیر از من است وجود نداره، همیشه عیب از دیگری است. و من منتظر هستم. آقای
پرهام، به نظر شما الان در ماجراهایی که بعد از دی ماه اتفاق افتاد و خشونت‌های سیاسی مرگباری که شاهدش بودیم، آیا واقعا جامعه ایران به معنایی که گروهی دارن میگن عبور کرد از اینکه در دام توهم توطئه نیفته؟ و آیا اگر بخوایم نقدش کنیم، سهم نقد جامعه و قدرت در یک کاسه قرار میگیره؟ و اینکه اگر میخوایم از یک ما نام ببریم، اون مای جمعی فقط به حکومت برمیگرده و طرفداران حکومت، یا نه ما به طور کلی حتی کسانی که خارج از کشور هستن، کسانی که در داخل هستن، در داخل این مایه تعریف میشن؟
باید ببینید چیز در رابطه با دیما، عذر میخوام از آقای پیوندی نمیخوام پرفکر بشه. ببینید در رابطه با دیما، اون چیزی که فکر میکنم بخش قابل توجه جامعه ازش عبور کرد، اون توهمی بود که نسبت به پهلوی داشت، یعنی نسبت به این که پهلوی میتواند بیاید در ایران پهلوی سوم بشود، احیا سلطنت بکند، نوناله و فلان از این حرفا، و ما یک شبه بشیم بهشت فلان. حالا چجوری قرار این اتفاق بیفته، با کدوم امکانات، کدوم سازماندهی، کدوم تئوری، کدوم بینش، کدوم هیچ کدوم اینا مطرح نبود. یعنی هیچ نوع روی کرده عقلایی وجود نداشت. این خرافه بود، این باوره به پهلوی این خرافه بود، در مجموع خرافاتی که شما در جامعه بحران زده و آسیب دیده و تروما دیده ایران میبینید، اونو ازش عبور کردن. ولی اینه که فرهنگ ایرانی، ذهنیت ایرانی بخواهد از چارچوب دایجان ناپلونی خودش گذر بکنه، از چارچوب توهم توطئه و خرافات عبور بکنه و تبدیل بشه به یه جامعه فلسفی، به یه جامعه علمی، نمیگم حالا 90 میلیون ایرانی، که لاقل بخش قابل توجهی از الیت های دانشگاهی فکری سیاسیش روی کرده فلسفی و علمی داشته باشند به مسائل، این خیلی راه است. و این با این راه کاملا مسالمت آمیز نباید نخواهد بود، همچنان در دی ماه دیدیم با خون خواهد. شما نمیتونید فرهنگ رو یک شبه تغییر بدید و کاملا مسالمت آمیز باشه. تغییر فرهنگ، چه غرب، چه شرق، چه هر جای دیگری، همیشه خونین بوده، به خاطر اینکه اون پارادایم های منسوخ، اون فرهنگی که در پارادایم بنیادین خودش شکست خورده، منسوخ، باطله، ولی ابزار قدرت داره، نهاد داره، اینستیتوشن ساخته، اون مقاومت میکنه در برابر چیز
بله.
اون نمیخواد، برای همین خونین میشه. اینه که در ایران ما از توهم پهلوی عبور کردیم، ولی جامعه ما همچنان که مسائلی که در این چند هفته گذشته بر سر شریعتی یا آشوری یا دیگران شکل گرفت، بازم به خوبی نشون داد شما هنوز به جامعه نرسیده که به بلوغ فکری رسیده باشه، لااقل در بخش قابل توجهی از الیت‌های خودش به بلوغ رسیده باشه. یه همچین چیزی رو نداریم ما فعلا.
آقای پیوندی، هم از انفعال و انتظار آقای پرهام گفتن، همین که یک سوالی در همین قالبی که من از آقای پرهام پرسیدم میخوام از شما بپرسم، یعنی اینکه آیا جامعه ما عبور کرده اون چیزی که الان یه بخشی از اپوزیسیون میگن؟ اگر عبور کرده، چرا مثلا در جایی دایی جان ناپلئون که محورش همین توهم توطئه است، به هر حال اون چیزی که در خاطره و حافظه جمعی ما مونده به یک شوخی تبدیل میشه، اما در جای دیگه یک ترانه با نام توهم توطئه توسط یک خواننده‌ای که به هر حال تاثیرگذار به واسطه فعالیت‌های خاص موسیقایی که در حوزه موسیقی اجتماعی و اعتراضی داشته خونده میشه و اونجا تبدیل میشه به شعله‌های خشمی که خودشو بروز میده با ادبیات تند بعضن در شبکه‌های اجتماعی؟
به نظر من در حقیقت اگر بخوایم برای اینکه پاسخ در مورد ایران بدیم، به نظر من ما ناگزیریم که مطالعاتمون رو تطبیقی هم بکنیم، یعنی بگیم که تو کشورهای دیگه چه اتفاقی میفته وقتی که توطئه باوران یا کسانی که نظریه های توطئه رو قبول دارن پر میکنن نظراتشون رو و واکنش جامعه چجوری و تو ایران چه اتفاقی میفته. شما مثلا تو بلژیک روزنامه‌نگاری دارید که خیلی هم معروف شده به نام میشل کلون. میشل کلون در حقیقت یکی از اون کسایی که خیلی از چیزهایی که اتفاق میفته را توته مثلا قدرت‌های ناشناخته میدونه، نمیتونم یهودی ها میدونه، قدرت‌های اقتصادی میدونه، کتاب مینویسه. یا در مورد مثلا 11 سپتامبر، خب کتاب در اومد که این به کلی دروغ بوده و اصلا مثلا میگفتن که یهودی ها اون روز نرفتن سر کار، همون روزی که بر همین هم مثلا اونایی که مقاله نمیشن در مورد اون توطئه گفتم اون یهود، ببینید بین اینایی که این مثلا 3000 نفری که اسمشون در اومده و کشته شدن چقدر یهودی هست؟ مدعی هن که خیلی کم یهودی هست، برای اینکه یهودی ها با اطلاع داشتن و نرفتن سر کار اون روز، یا میگم حتی به کلی منکر میشن. در حقیقت مسئله اینه که در این جوامع امکان در حقیقت امکان گفتگو هست، امکان نقد هست، امکان بحث در عرصه عمومی هست در مورد اینکه تا چه حد در حقیقت این نظریه‌های توطئه از استحکام برخوردارن، چقدر درستن، چه بخشی از واقعیت رو میبینن و چه بخشی را اغراق میکنن یا به کلی در واقع انکار میکنن. ما در جامعه شناسی ارتباطات یک واژه‌ای داریم به نام پدینه ناپلئونی که معناش اینه که شما به عنوان روزنامه‌نگار یا فیلمساز یا خبرنگار یا محقق میتونید چیزهایی را کنار همدیگه مثل شیرینی ناپلئونی رو همدیگه بچینین بدون اینکه ضرورتا اینا با هم ارتباطی داشته باشن. این شما این که در واقع روایت درست میکنین و تکه های جدا از هم برای اینکه یه انسجامی بدین به روایت خودتون و مردم اونا رو باور بکنه یا افکار عمومی اونا رو باور بکنه. من فکر کنم افکار عمومی در همه جای دنیا در شرایط بحرانی، در شرایط که آسیب‌های اجتماعی بزرگ وجود داره، در شرایطی که بنبست سیاسی وجود داره یا در واقع مشکلات عظیم اجتماعی وجود داره، آمادگی لازم رو دارن برای اینکه احتمالاً این نوع تحلیل‌ها رو راحت‌تر بپذیرن، برای اینکه اینا آسان‌ترن، اینا مسئولیت رو به گردن یکی دیگه میندازن، اونا از ریشه یابی در حقیقت تفره میرن و بالاخره اینه که مسئولیت رو همونجوری گفتم در واقع یه عاملی دیگه به وجود میارن که این عامل همه چیزها رو توضیح میده. در ایران ما در مقابل یک گفتگوی انتقادی و سنجشگرانه بر سر همه این تئوری ها نیستیم، یعنی ما نمیتونیم در جامعه شما ببینید مخالفین برای مثال اینایی که روایتی از 57 ساختن که گویا برای مثال شکست حکومت شاه نتیجه توطئه خارجی بود، خب ما تاریخ نویسی های مختلفی داریم، یعنی پژوهش های تاریخی متعددی داریم که عوامل مختلف رو انجام عوامل مختلف رو روشن میکنن، تحلیل میکنن از زاویه های مارکسیستی، از زاویه غیر مارکسیستی، از زاویه های مختلف. و این ادبیات خیلی کمتر در عرصه عمومی ایران مورد بحث قرار میگیره. بنابراین به نظر من در جامعه ایران ما با یه نوعی خلأ گفتگو و بحث در این مورد روبرو هستیم و برای همینم گروه های زیادتری میتونن در معرض این قرار بگیرن. حالا در کنار این من به عواملی که دکتر پرهام اشاره کردن من هم باور دارم به بعضی هاش، یعنی اینی که برای مثال این حافظه تاریخی ما، اون حافظه تاریخی یک بحث ساخته، حافظه تاریخی با تاریخ فرق میکنه. اون چیزی که مردم بهش باور دارن در مورد گذشته، در مورد رضا شاه، در مورد کودتای سال 1297، در مورد برکناری دولت مصدق، در هر موضوع تاریخی وقتی در به حافظه تاریخی مراجعه میکنید، اینا با خود تاریخ فرق میکنن دیگه، چون این یه نوع ورساخت اجتماعی و در زمانهای مختلف بروز میشه. یعنی خوانشی که از رضا شاه در دوره های مختلف از زمان خودش تا امروز وجود داشته دائما عوض شده، در روی که رضا شاه که یکی بوده اون تاریخ هم یکی بوده. برابر این در مورد توتم در واقع مسئله اینه که ما یه حافظه تاریخی داریم که مملو از اتفاقات مهمی که برای بخشی از جامعه یا برای بخشی از نخبگان جامعه یا کسانی که بالاخره حرفشون در جامعه نفوذ داره همه ابعاد شوشنیت و یا روایتی از اون بیان میکنن که کاملا در حقیقت میشه روایت توطئه‌گونه باشه. و الان در حقیقت شما وقتی روایت طرفداران رضا پهلوی را از دوران گذشته، از انقلاب یا چیزهای دیگه میبینید، کاملا ساده شده، خطی و کاملا یک جانبه است. مخالفین اونا هم گاه در حقیقت از همین ابزار استفاده میکنن برای اینکه یه تاریخ ها خیلی ساده بکنن با پاسخهای ساده و عواملی که همشون در واقع توضیح دهنده روابط خطی بین پدیدهای تاریخی هستن. برای همینم هم در حقیقت میشه گفتش که اون چی که برای من امروز در جامعه ایران اساسیه، از یه طرف یعنی عواملی هستن که میشه گفت داخل یوم عینی هستند، اون بنبست سیاسی، بنبست اقتصادی، بحران‌های بزرگی که ما باش در بحران هویتی، مسئله کیستی ما، بالاخره ما تو وسط این دنیا سر معلق هستیم، معلوم نیست بالاخره کی هستیم، مسلمونیم، ایرانیم، جهان وطنیم، چی هستیم. و اینا تو ایران وقتی این آخرین نظرخواهی رو که راجع به هویت به راجع به وطن از مردم سوال کردن شما خودتون کی میدونید، کاملا این چندگانگی جامعه ایران درش منعکس از کسانی که فقط خودشون مسلمان میدونن تا از کسانی که خودشون رو جهان وطن میدونن. اینا همش در یه جامعه اتفاق میفته که در بحرانه، به شدت در بحرانه. و بنبست سیاسی، نبودن هیچ افق تغییر، هیچ امیدی برای فردا، باعث میشه که ما هم تقدیرگرا بشیم، سرنوشتمون رو در دست دیگران بدونیم، نخواهیم مسئولیت تاریخی خودمون رو قبول بکنیم و در حقیقت دنبال روایت هایی باشیم که به طور ساده واقعیت تلخ و روایت دردناک کنونی را برای ما توجیه بکنه. شما همه روایت هایی که درست میشه در مورد جنگ، دکتر پرامان بهشون به بعضی هاشون اشاره کردن، در مورد جنگ کنونی همشون یک سویه هن، چه از طرف مخالفان جامعه، اون جامعه ای که اون بخش از جامعه که طرفدار حمله نظامی بود و فکر میکرد که در عرض چند روز همه چیز عوض میشه و کافیه که امریکا و اسرائیل هواپیماشون رو به ایران بفرستن تا این حکومت عوض بشه. خب یه توهم بود واقعا. و امروز که اونا نمیبینن این اتفاق نیفتاده، یعنی حمله انجام شده، حتی رئیس حکومت هم کشته شده، ولی اون اتفاقی که فکر میکردن نیفتاده. حالا به جای تحلیل منطقی این، به جای در واقع یه تحلیل سنجشگرانه، میرن به سراغ در واقع پناه میبرن به توضیحاتی که خیلی موقع با واقعیت ارتباط نداره و به چیزهایی متصل میکنن که واقعا میتونه به عنوان یه عامل فرعی مطرح بشه ولی عامل اصلی نیست.
نه. آقای پرهام، من یه فهرستی از مطالبی که اتفاقا در ترانه توهم توته هم فهرست بندی شده که وجود داشته رو میگم، آیا اینها رو میتونیم بپذیریم که حالا در جایی دیدم اشاره شده بهش که 8 زخم رفتاری جامعه ایرانه: توته اندیشی، دشمن پنداری، دروغ، مسئولیت گریزی، تکرار خطا، خود بزرگ بینی و فاصله با واقعیت، فرصت طلبی و تخریب آدم‌های موفق. آیا اینها رو میتونیم بپذیریم؟ اینها مطالبی که از دل ترانه توهم توتعه استخراج شده. حالا کسانی که با این نگاه و با این آینه‌ای که گرفته شده رو به جامعه موافقن و حالا گروهی که اصولا این آینه رو به شدت دارن نقد میکنن و همونطوری که اشاره کردم، حالا در کنار نقدهایی که شیوه نقد رو رعایت میکنن، در بخش قابل توجهی از این نقدها ما شاهد یک ادبیات تند هستیم و خشمگین.
بعد ببینید، خب همه این هشتا رو که نمیتونیم الان اینجا در فرصت پایانی، ولی یکیش بود که به نظر من واقعا درسته، بقیهش هم واقعا کاملا جای بحث درست داره، و اون خود بزرگ بینیه. یعنی ببینید، شما باز برگردیم به همه حافظه تاریخ مورد اشاره پیوندی و مباحث پیشین، برگردیم به تاریخ، شما دارید این بار نه در بعد شیعیش، فرهنگ انتظار، فرهنگ مظلومیت، فرهنگ چیز که نوعی انفعال به وجود میاره، چیز برگردیم به اون بعد واقعا دیگه ایرانیش، یعنی برگردیم به زمان هخامنشیان، موقعی که در پی یک رویداد سیاسی یا ژئوپلیتیک به قول امروزی ها، بزرگ ارتشداران ایران که اون زمان خشایارشاه بود، با ارتش بزرگ میره به طرف یونان که یونان رو تنبیه بکنه، یا لاقل اون بخشی از یونان که بر علیه ایرانیان بودن، چون همشون که نبودن. چه اتفاق میفته در بوسفور هنگامی که ارتش بزرگ میخواد از اون تنگه صعب الغرو و یکی از خطرناکترین تنگه های آبی کره زمین عبور بکنه؟ دریا طوفان میشه، خشایارشا دریا رو شلاق میزنه که تو دریا غلط کردی، بر علیه شاه و شاهان و بزرگ ارتشداران و ارتش بزرگ من طغیان میکنی. اینو در میان نوشته ها و تحلیل هایی که غربی ها هم در رابطه با رفتار جمهوری اسلامی در ایران امروز بهش پرداختن، به این قضیه اشاره میکنن و به نظر من اشاره درستیه. همونجوری که گفتیم، باید در بستر تاریخی، فرهنگی و دینی خودش رفتارهای گروه انسانی رو شناخت. خود بزرگبینی بخشی از چیزه. این خود بزرگبینی رو نه تنها در آقای خامنه ای، نه تنها همکنون در این چیزی که الان هست که نمیدونم اسمش رو با چی گذاشت، میبینید در خمینی، میبینید هایی که به دیپلماسی، به مقر تجاوز ناپذیر دیپلماسی، یعنی سفارت یک کشور حمله میکنند و گروگان میگیرن، همچنان که این کارو قبلا مثلا با گریبایدوف فرستاده دیپلماتیک روسا هم کرده بودن که تکه تکش کردن در پی مثلا فتوای آخوندی در تهران. اینو در آقای خمینی میبینید، در خامنه ای میبینید، در امروز میبینید، در محمد رضا شاه میبینید، در رفتار محمد رضا شاه از 1900 و بعد از جشنهای 2500 ساله و شوک اول نفتی، محمد رضا شاه به وضوح دوچار خود بزرگ بینیست و روی کرده علمی و فلسفی در هیچ کدوم اینها نمیبینید، در شاه هم شما نمیبینید. شاه نه قدرت خودش رو درست میشناخت، از هیچ زاویه دانشگاهی، علمی، نظامی و سیاسی و فلان، و این خود بزرگبینی در مصدق هم میبینید و هنوز هم که هنوز راجع به خود بزرگبینی های مصدق شما نمیتونید در ایران یه صحبت آرام داشته باشید. بلافاصله طرفداران مصدق براشفته میشن که چگونه میتوانید شما به پیشوای کمال، یکی از القاب مصدق، بگویید که فلان و فلان. اینه که این مسئله خود بزرگ بینی در این شخصیت ایرانی که در این 3000 سال گذشته شکل گرفته، بسیار بسیار چیز برجسته است و نقش بسزایی داشته در وضعیت فلاکتبار کنونی ما.
نه. خب چون داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم، یک جنبندی هم داشته باشیم. آیه پیوندی، من از شما بخوام اگر در یک و نیم تا دو دقیقه یک جنبندی بدید، اصلا چرا، شاید این رو بتونیم بپرسیم که جنبندی هم باشه، که چرا توهم توطئه و این ترانه یک دفعه اینطور واکنش برانگیخت؟
ما در جامعه شناسی اصطلاحی داریم به نام آنالیزور، یعنی پدیده ای که توضیح میده جامعه را، یعنی یه چیز بزرگتر را. اتفاقی که در مورد ترانه توهم توطئه افتاده و منم مثل شما خیلی از چند هزار کامنت من همه شما تونستم بخونم، ولی اعتقادش که میخوندم میدیدم به معنی واقعی ما دارای مشکل هستیم. یعنی چه کسانی که به داریوش بد و بیراه میگن و او را متهم میکنن به اینی که در حقیقت خیانت کرده به اونا و اون در واقع به باور اونا حمله کرده، و چه کسانی که ازش طرفداری میکنن گاه حتی، همه اینها در واقع نمیتونن یه فاصله گیری انتقادی بکنن. جامعه ما از فاصله گیری انتقادی و سنجشگری و نقد در حقیقت نه یاد گرفته و هم بخش مهم میشه و حتی گاهی نخبگانش گریزانن و الگوهای خوبی رو در جامعه مطرح نمیکنن. توته یه الگوی فکریه، توته باوری یه الگوی فکری و یه الگوی تحلیلیه، و در مقابلش ما الگوی دیگه‌ای داریم که عقلانیه، سنجشگرانه است، نقد رو میپذیره و بازه. این دو تا الگو در مقابل همدیگه قرار دارن و در جامعه ایران زمینه برای الگوی دوم، یعنی الگوی سنجشگرانه و نقادانه، که بتونه با الگوی اول مقابله بکنه بسیار کم فراهمه، در رسانه‌های ملی، در دانشگاه و در همه جا. برای همین هم ما تو این بنبست گیر کردیم و در واقع جامعه ما قربانی اون چیزیه که هم خودش درش مشارکت میکنه بدون اینکه تنها عملیات فقط برای خودش باشه، چون حکومت و فضا و نخبگان و همه اینا درش به اضافه تاریخ درش مشارکت داره.
بله، سپاسگزارم از شما. آقای پرهام، از شما هم بشنویم در همین ارتباط چرا واکنش برانگیخت و شما چگونه داستان رو میبینید در دو دقیقه.
بله، ببینید چیز در همونجوری که گفتم و در پی سخنان آقای پیوندی، ببینید تغییر فرهنگی کار بسیار دشواری است. این تغییر فرهنگی یک مسئله فقط دوران گذار یا یک مسئله نیست که شما بتونید در کوتاه مدت اینا چیزش کنید. در هیچ جا، نه در غرب نه در شرق، مذهب و دین و خیلی مسائل دیگه در غرب هم مشکلات عدیده ای آفریده بودند، عدم روی کرده علمی و غیره به مسائل مشکلات دیگری آفریده بودند که بعضا در خون حل شد. شما فقط نگاه بکنید به تاریخ جنگ های مذهبی در اروپا غربی. و این مسئله نیست که بشه به سادگی حلش کرد. اون چیزی که ایران رو در شرایط کنونی به نظر من متمایز میکنه و وضعیتش رو بسیار خطیر میکنه اینه که ایران دیگه وقت نداره، زمان با ایران نیست. ایران وقت نداره که منتظر بشه فرهنگش اصلاح بشه تا خودش رو بتونه چیز بکنه. برای همین هم است که از حداقل دو سال پیش، از پیش از جنگ 12 روزه، مبحث بناپارتیزم ایرانی رو مطرح کردن. یعنی این قضیه فقط میتونه با کودتا از بالا به صورت عمدتاً آمرانه، ولی از سوی یک اقلیت ملی و مصممی که اراده راسخ داره برای اصلاح بسیاری از ساختارها در ایران و از جمله ساختار دین و ساختار فرهنگ. راه دیگری وجود نداره جز کودتا.
سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، سعید پیوندی و رامین پرهام، هر دو از فرانسه ما رو همراهی میکردن. برای من میتونید روی اینستاگرام محمد آندرلاین زرقامی نظراتتون رو بنویسید و پایان بخش این برنامه رو بگذارید با ترانه توهم توطئه اجرای داریوش ساخته فرزاد فتاحی به پایان ببریم. روز روزگارتون خوش.
ببین با همه ما چه کردست دنیا برای مردم ما، پشت پردست از دید ما، تک تک ما آدم کسیست. ما را توهم توته دیوانه کردست.
میراث ما به هر طرفی تاب خوردن است. وقتی برای تک تک ما دوست دشمن است، روزی دروغ مساوی با خشکسالی، روزی دروغ مساوی با آب خوردن است. تا اشتباه کردن ما کار دشمن است، این حال روز تو و این سفره من است.